بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 295 سطر 15 استاد مروی جلسه 135 مورخه 18/7/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمز على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن الشك لا يطفى فإن اليقين لا يطفع بالشك. بحث در رواياتي بود كبئن روايات استدلال شده است بر حجیت استصحاب. سه روایت ذکر شد. کلام در روایت چهارم است. قبل از بیان این روایت مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که در گذشته هم اشاره کردیم که بین قاعده یقین و اصل استصحاب تفاوت‌هایی وجود داره. یکی از این تفاوت‌ها این است که چون در قاعده یقین و شک هر دو تعلق میگیرد به حدوث شیء، لذا در قاعده یقین همیشه ابتدا یقین در نفس انسان وجود میگیره بعد شک میاد و آن یقین رو نابود و متزلزل میکنه. مثلا دیروز یقین داشتم زید عادل است، لذا نمازم پشت سر او خوندم. یقین دیروز بود. الان حالت شک برام عارض میشه، احتمال میدم دیروز هم زید اصلا عادل نبوده. پس ببینید در قاعده یقین ابتدا یقین حاصل میشه، پس از او شک میاد، یقین رو از بین میبره، و در قاعده یقین محال است یقین و شک هر دو در یک زمان در نفس انسان پیدا بشه. یعنی الان هم یقین داشته باشم دیروز زید عادل بوده، هم شک داشته باشم در عدالت دیروز زید. این اجتماع ضدین است، محال است. ولی در باب استصحاب چون یقین به حدوث شیء است ولی شک در بقای شیء است، هیچ محذوری نداره. یقین و شک در نفس من در یک زمان باشه، من الان یقین دارم دیروز زید زنده بود و الان هم شک دارم در بقای این حیات که آیا زندگی زید هنوز باقی است یا از بین رفت. پس در باب استصحاب هیچ مشکلی ندارد، یقین و شک الان در نفس من وجود داشته باشه. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، روایت چهارم روایت خصال است، خصال شیخ صدوق. امام علیه السلام چنین می فرماید، حضرت امیر: من کان علی یقین فأصابه شک فلیمز علی یقینه. برخی از علما فرمودند این روایت مربوط است به قاعده یقین، به خاطر این که در قاعده یقین همیشه یقین در گذشته است و بعد شک میاد یقین رو متزلزل میکنه. ظاهر روایت هم همینه. حضرت امیر میفرمایند کان علا یقینن، در گذشته یقین داشت، فعصابه شک کن، سپس شک پیدا شد. پس این روایت ظهور داره در قاعده یقین، چون در استصحاب ممکن یقین و شک الان باشه. لذا نمیگن کان علی یقین، میگن الانم یقین داره. پس روایت با این توضیحات مربوط شد به قاعده یقین. مرحوم آخوند میفرمایند دو قرینه داریم که به خاطر این دو قرینه ما میگیم روایت مربوط است به باب استصحاب. قرینه اولین است که مرحوم آخوند میفرمایند در باب استصحاب هم این عبارت در روایات متداول است که ائمه می فرمایند کان علی یقین فشک، یقین داشته بعد شک کرد. پس این عبارت اختصاص به قاعده یقین نداره. همینجا در پرانتز سوالی رو جواب میدن، بعد اون قرینه دوم که خیلی روشن‌تره بیان میکنه. خواهش میکنم. خب پس حالا اجازه بدید قرینه دوم بیان کنیم. اشکال شما اینه که پس فعلا این روایت درش دو احتماله، کان علی یقین فشکه ممکنه مربوط به استصحاب باشه چون این عبارت در باب استصحاب هم به کار میره، ممکنه مربوط به قاعده یقین باشه چون ظاهرش به قاعده یقین میخوره. دو تا احتمال، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. ازا قرنه دوم بیان کنیم روشن میشه. سوال این است که سائل میگه خب چرا در باب استصحاب با این که یقین الان هست ولی علما در کلماتشون مرتب میگن یقین سابق، در روایات هم داریم میگن کنت علی یقین، یقین داشته ای، با این که در باب استصحاب یقین الانه، الان هم باقی است. مرحوم آخوند میفرمایند جهتی که یقین سابق در باب استصحاب گفته می شود این است که بلا شک متیقن ما در باب استصحاب مربوط به گذشته است. زندگی زید دیروز، طهارت دیروز، مشکوک ما الان است و چون یقین طریق به متیقن است گویا با این متیقن متحد است، لذا به جایی که بگیم متیقن سابق میگیم یقین سابق. پس بنابراین ولو یقین به حیات زید در دیروز الانم وجود داره، یقین دارم دیروز زید زنده بود، ولی میگن یقین سابق به اعتبار اون متیقن میشه. و اما قرینه دوم که کاملا مطلب رو روشن میکنه این است که مرحوم آخوند میفرماین در ذیل این روایت یه علتی رو امام ذکر کردن، فرمودن فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْغُزُ. این عبارت همان علت کلی ارتکازی است که در روایات مختلف باب استصحاب به کار رفته است. پس این ذیل روایت قرینه است بر این که صدر روایتم مربوط به باب استصحاب می باشد. پس به نظر مرحوم آخوند این حدیث چهارم هم دلالت می کند بر حجت بودن اصل استصحاب مطلقا. عبارت رو دقت بفرمایید. و منها قوله علیه السلام من کان علی یقین فاصابه شک. روایت خصال اینه که در صدر روایت هم ذکر شده جزء قوانین اصول کلی است که قابل عرض کنم به حضور شما جزئیت هم نیست، یعنی شامل موارد فراوان میشه. روایت اینه من کان علی یقین فاصابه شک کن. هر کسی که یقین داشته بعد شک رسیده به او، بعد شک کرده، فلیمز علی یقینه، بر طبق یقینش عمل کنه. فان الشک لا ينقض اليقین، شک یقین رو نقض نمی کنه. یا فان الیقین لا یدفع بالشک، یقین به سبب شک نباید دفع بشه. و هو وان کان یحتمل قاعده الیقین، این حدیث اگرچه احتمال دارد قاعده یقین را، محتمل مربوط به قاعده یقین باشه. چرا؟ لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین، چون این حدیث ظهور داره در اختلاف زمان وصف یقین و شک. میگه من کان علی یقینه، یقین داشته، بعد در زمان بعدی شک بهش رسیده. پس زمان یقین و شک دو تا زمانه. و انما یکون ذلک فی القاعده دون الاستصحاب، این اختلاف زمان وصفین در قاعده یقین هست دون استصحاب. در باب استصحاب ممکنه زمان یقین و شک متحد باشه. ضرورت امکان اتحاد زمانهما، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که امکان داره متحد باشه زمان یقین و شک در باب استصحاب، چون یقین به حدوث خورده، شک به بقا خورده. ممکنه الان هم من یقین به حدوث داشته باشم، شک در بقا، ولی در باب قاعده یقین محال اتحاد زمان. پس ظاهر این روایت میگه کان علی یقین، با لفظ ماضی آورده، فاصابه شک کن، معلوم میشه زمان یقین و شک مختلفه، روایت مربوط به قاعده یقینه. الا ان المتداول فی التعبیر، از اینجا میخوان مرحوم آخوند دو تا قرینه ذکر کنن برای اینکه نخیر این احتمال باطله، روایت مربوط به قاعده به باب استصحابه. در قرینه اول میان احتمال این که روایت مربوط به باب استصحاب باشه ثابت میکنن، در قرینه دوم تیقنش ثابت میکنن. الا ان المتداول فی التعبیر، الا این که اون چه که متداول در تعبیر از مورد استصحاب در کلمات علما و روایات اهل البیت، هو مثل هذه العباره، در رابطه با استصحاب هم همین عبارت رو به کار میبرن، میگن یقین سابق داشته، شک لاحق داشته، استصحاب میکنه. خب سوال، با این که یقین در باب استصحاب الان هم است، چرا میگن یقین سابق؟ و لعله، و شاید این متداول در تعبیر به ملاحظه اختلاف زمان، به ملاحظه اختلاف زمان دو تا موصوفه متیقن و مشکوک ما، قطعا زمانشون مختلفه. حیات زید دیروز، حیات زید امروز. حیات زید دیروز متیقن ماست، در گذشته بوده، و حیات زید امروز مشکوک ماست. پس زمان این دو موصوف متیقن و مشکوک که مختلفه. و سرایته، و سرایت این اختلاف به دو وصف نیست، از خود متیقن سرایت کرده به یقین، متیقن سابقه، ولی میگیم یقین سابق. چرا؟ لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد، به خاطر اون چی که بین یقین و متیقن از نحوی از اتحاده، چون یقین طریق به متیقنه، چون نحوی از اتحاد وجود داره، لذا متیقن سابقه. این سابقیت رو به یقین هم سرایت میدیم، میگیم یقین سابق. ففهم، ففهم، دقت کنید صفحه 286 کفایه رو که خوندیم، همین جلد رو در ذیل روایت اول، صحیحه اول زراره، کلام مرحوم شیخ انصاری، که شیخ انصاری فرمودن نقد، فرمودن در این روایت صحیحه اول زراره حجیت استصحاب رو در شک در رافع بیان میکنه دون شک در مقتضی. مرحوم آخوند در صفحه 286 یک ان قلت و قلتی داشتن، اون قلت و جواب مرحوم آخوند رو ملاحظه کنید شما، بعد ببینید بین اون جواب و مطلبی که در اینجا مرحوم آخوند بیان میکنن چجور وضعیتیست. تنافیه، تنافی نیست. این مطلبی که اینجا میگن اختلاف زمان موصوفه، سرایت میکنه به دوتا وصف، چون دوتا زمانه، با مطلب اونجا ملاحظه بکنید، بعد انشالله در جلسه بعد ما توضیح میدیم که بین این دو مطلب تهافته یا تهافت نیست، و چرا مرحوم آخون اونجا هم چه مطلبی میگن، اینجا باز میفرماین اختلاف زمان موصوفه به وصفینم سرایت میکنه. باز دیگران رو هم نگاه بکنید ببینید آقایون دیگه در این زمینه در وجه فهم چه گفتن. بفرمایید. همین هم هست، یعنی ببینید چرا قاعده یقین درست میشه اتفاقا. فاصابه شک کن، به خود اون یقین شک میخوره، یعنی شک میاد به همون متعلق یقین میخوره، یقین رو متزلزل میکنه، میشه قاعده یقین. ظاهر روایت همینه، کان علی یقین فاصابه شک کن، از مجموعه این قرائن استفاده کردن قاعده یقین رو. مرحوم آخوند فرمودن همیشه عبارتی در رابطه با شکم در رابطه با باب استصحابم به کار میرود، کنت علی یقین فشککت، همین عبارت باز. حالا این تا اینجا قرینه اول. قرینه دوم، مع وضوح ان قوله، با این که روشن است که قول امام علیه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستفهام، این عبارت که در ذیل این روایت به کار رفته همون قضیه مرتکزه کلیه است که وارد در مورد استصحاب و در غیر واردی از اخبار باب. پس این ذیل روایت دلیل می شود برای اینکه صدر روایت مربوط به قاعده استصحاب خواهد بود. و منها خبر الصفار عن علی ابن محمد القاسانی. حدیث پنجم روایتی است که علی ابن محمد قاسانی نامه ای رو به امام علیه السلام می نویسد، که حالا ما در سند این روایات حرف داریم، روایات که تموم بشه در پایان اشاره می کنیم. سه تا روایت اول صحیحه، بقیه روایات چه مشکلاتی داره فعلا دیگه به اونا توجهی نداریم، در دلالت و مطلب مرحوم آخون بحث ماست، و الا سندن هم روایت قبلی هم این روایت بی مشکل نیست. علایات علی ابن محمد قاسانی به امام علیه السلام نامه می نویسه، سؤالی رو از امام مطرح میکنه. سؤال این است که میگه آقا در یوم شک وظیفه ما چیست؟ فرض کنید روز سیوم ماه شعبان است، شک میکنی آیا امروز رمضان داخل شده، پس باید روزه بگیرم، یا هنوز ماه شعبان است روزه لازم نیست. امام علیه السلام فرمودن که یقینت رو با شک از بین نبر. معنای این جمله این است که شما یقین دارید، یقین داشتید دیروز که ماه شعبان بوده، الان شک دارید رمضان داخل شده یا نه. استصحاب کنید بقاء شعبان را و روزه نگیر. بعد هم امام می فرماین صم للرؤیا و افطر للرؤیا، روزه بگیر وقتی ماه رو دیدی، یقین کردی رمضانه، و افطار کن وقتی ماه شوال رو دیدی، یقین کردی ماه شوال. مستدل میگه این روایت با این بیانی که عرض شد دلالت میکند بر حجت بودن اصل استصحاب. در پرانتز عرض میکنیم شیخ انصاری هم در رسائل فرمودن یکی از بهترین روایاتی که که ظهور در حجیت اصل استصحاب دارد همین روایت است. مرحوم آخوند می فرمایند این روایت هیچ ربطی به باب استصحاب ندارد، به خاطر این که کسی که روایات این باب رو در وسائل الشیعه ملاحظه کن، در جلد هفتم باب سوم 28 روایت شیخ العاملی نقل میکنه، از این روایات آدم استفاده میکنه که در باب روزه ماه رمضان حکم واقعی یقین به دخول رمضان است و ائمه علیهم السلام در این روایات میخوان بفرمایند در روز گرفتن ماه رمضان و افطار عید فطر ملاک یقین به دخول رمضان است و زن و امثال اینها هیچ فایده ای ندارد. پس بنابراین روایت ربطی به باب استصحاب و یقین سابق و شک لاحق نخواهد داشت. و منها خبر الصفار عن علی ابن محمد القاسانی قال كتبت الیه، به امام نوشتم و انا بالمدینه، من در مدینه بودم، عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان، روزی که شک داره انسان از رمضان یا نه، سیوم شعبان مثلا شک داره، ممکنه امروز اول رمضان باشه ممکنه آخر شعبان، هل یصام ام لا، آیا باید روزه بگیریم یا نه. فکتبه، امام نوشتن الیقین لا یدخل فیه الشک، یقین رو نباید درش در یقین شک رو داخل کرد، سمل روی روزه بگیر، وقتی خودت ماه رو دیدی یقین به حلول ماه رمضان کردی و افطر، افطار کن برای رؤیت، وقتی که رؤیت، وقتی که ماه رو دیدی. حیث دل، حالا مستدل میگه دلالت میکنه این روایت علا ان الیقین به شعبان، یقین به شعبان لا یکون مدخولا به شک، این یقین به شعبان رو استصحاب کن، با شک از بین نبر، شک داری امروز رمضان داخل شده یا نه، نه همون استصحاب بقای شعبان رو داشته باش. حیث دل بر این که یقین به شعبان لا یکون مدخولا به شک، از بین نمیره، نابود نمیشود به شک که در بقای شعبان و زوال شعبان به دخول شهر رمضان، شک داری آیا ماه شعبان باقی است یا نه، زائل شده به خاطر دخول ماه رمضان، اون یقین گذشته تو به خاطر این شک از بین نبر. و یتفرع عدم وجوب الصوم، فرع بر این اینه که روزه واجب نیست الا به دخول شهر رمضان، مگر وقتی که یقین داشته باشی ماه رمضان داخل شده. و ربما یقال، چه بسا گفته شده ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک، مراجعه اخباری که وارد شده در یوم الشک، که 28 روایت رو مرحوم شیخ العاملی در جلد هفتم وسائل باب سوم از احکام ماه مبارک رمضان ذکر میکنن، این 28 روایت رو که انسان ملاحظه میکنه، مراجعه اخبار وارد در یوم الشک به شرف القطعه یا یشرف علی القطعه، انسان رو مشرف میکند به قطعه به قطع به این مطلب به ان المراد بالیقین اینجا یقین سابق و شک لاحق و استصحاب مراد امام نیست. امام میخوان یه حکم واقعی بیان کنن در ماه مبارک رمضان، روزه گرفتن و افطار کردن ملاکش یقینه. فرض داریم به این که مراد به یقین او یقین به دخول شهر رمضانه و انه لابد فی وجوب صوم به عنوان یک حکم واقعی لابد در وجوب صوم و وجوب افطار از یقین به دخول شهر رمضان و خروجش به عنوان یک حکم واقعی. انسان وقتی روزه میگیره که یقین به دخول ماه رمضان داشته باشه، وقتی افطار میکند که یقین به خروج ماه رمضان داشته باشه، ربطی به استصحاب نداره. و عین هازا من الاستصحاب، این یقین به عنوان یک حکم واقعی کجا این حکم رو شما از باب استصحاب میگیرید؟ فراجع ما عقد فی الوسائل لذلک من الباب، مراجعه کن اون چرا که عقد شده بسته شده در وسائل برای این مسئله از باب، بابی رو که مرحوم شیخ قر عاملی در کتاب وسائل شیعه ذکر میکنه، تجد و شاهدن علیه، میابی این باب رو شاهد بر این مطلب. روایات رو ملاحظه بکنید، امام میفرماید از صوم و رؤیا لا بتزنی، روزه به رؤیت است نه به تزنی. معلوم میشه در این روایات ائمه میخوان بفرمایند در اینجا زن دخالت نداره، باید یقین به ورود ماه رمضان داشته باشیم. و منها قوله کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، روایت پنجم که مقدار توضیح داره و بله دیگه نمیرسیم توضیحش، چند دقیقه باقی مونده تذکر رو عرض میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب فردا میلاد مسعود بزعت الرسول فاطمه الزهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها می باشد. فرصت بست و گسترش و مطلبی مفصلی رو ذکر کردن نیست، فقط بنده یک نکته رو عرض می کنم که مهمترین وظیفه و اولین وظیفه‌ای که ما نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داریم چیه؟ اون چه از روایات استفاده می شود و عقل بهش حکم قطعی می کند این است که اولین وظیفه ما عرفان حق اهل بیت است. دقت کنید، معنای عرفان حق اون معنایی که بعضی از نویسندگان و بعضی از منبری ها فورا مطرح میکنن که حق اهل بیت رو بشناسیم، بعدم میگن بله حق اهل بیت خمس است، یه حق اوناست ما حق اونا رو بشناسیم. این نیست. وقتی انسان روایات باب رو به دقت ملاحظه میکنه در میابه که عرفان حق یعنی واقعیت، عرفان حق اهل بیت یعنی شناخت واقعیت اهل بیت. ما بشناسیم مرتبه اینها رو، بشناسیم خصوصیات اینها رو، بشناسیم اینها چه کسانی هستن، اونقدر این مسئله در روایات ما مهمه که عدل معرفت الله شمرده شده، بلکه در بعضی از روایات شناخت خدا منوط به شناخت اهل بیت شده. یعنی تا کسی اهل بیت رو نشناسه خدا رو نمیشناسه. زیارت معصوره از امام هشتم علیه السلام در باب زیارت ائمه معصومین، حضرت میفرمایند اینجور ائمه رو وقتی میری زیارت کن، السلام علی محال معرفت الله، محال یعنی محل حلول، یعنی کنار قبر ائمه که انسان میره با این عبارت این زمین رو حتی اینجوری السلام علی محال معرفت الله، سلام بر این محلی که محل حلول شناخت خداست. یعنی اگر ما خدا رو بخوایم بشناسیم باید از این منظر باشه. زرعه از امام صادق سوال میکنه که آقا واجبات ما، امام میشمارن صلات، زکات، صوم، حج، بعد میفرماین و مفتاحهن معرفتنا و خاتمتهن معرفتنا. نکته آغازین همه این واجبات شناخت ماست و نکته پایانی شناخت ماست. یعنی صدر و ذیل همه وظایفی که انسان داره معرفت ائمه معصومین، به ما هم ائمه معصومین هست، اینا رو بشناسید. و یکی از عمدترین مشکلاتی که ائمه در طول زندگانی خودشون داشتن این بوده که مردم اونا رو درست نمیشناختن. که من اینجا الان نمیخوام وارد این بحث بشم، اگر فرصتی باشه یه بحثی رو حالا در ایام 13 رجب اگر مناسبتی باشه یه مقداری در این زمینه بحث بکنیم که چه شد حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه این کودتای سیاسی که بعد از پیغمبر انجام شد و بلافاصله حق حضرت امیر غصب شد و اهل بیت رو به کنار زدند و منزوی کردند، این جهتش چی بود؟ به تعبیر عرب ها جذور و ریشه هاش چی بود؟ آیا یک عمل آنی و دفعی بود که بعضی از نویسندگان میگن مگه میشه این همه اصحاب پیغمبر یه مرتبه با اون همه حرفای پیغمبر یه روزه برگردن اینجوری کنن؟ نه، اینا جذور داشت، ریشه ها داشت. من یادم پارسال ماه رمضان که خدا توفیق این رو داد سفر عمره مشرف بودیم، با یه 10-12 روزی مدینه بودیم با شیعیان مدینه، بعضی جوانای دانشگاهیشون، جلسه تو نخلستان ها داشتیم، یکی از مباحثمون که 7-8 جلسه طول کشید همین بحث بود که آقا ریشه های این کودتای بر علیه حضرت امیر چی بود، چطور شد، کسی غرابت نکنه، سنگینی نکنه براش. و بعد یکی از این جذور و ریشه ها اینه، یکی از جهاتی که عوامل متعددی داره، یکی از عواملی که این کودتا سریع بر علیه حضرت امیر هموار شد این بود که مردم عرفان حق حضرت امیر رو نداشتن، اون چنان که باید و شاید حضرت رو نمیشناختن. شما ببینید جنگ صفین حدود 36 سال بعد از عرض کنم به حضور شما که هجرت پیغمبر انجام میشه، البته حالا بعثت هم اضافه کنید خب 13 سالم به این اضافه میشه. علمای جامعه شناس در علم جامعه شناسی میگن برای تحول فکری ریشه‌ای یک ملت 40 سال وقت خوبه، تحول فرهنگی رو براش 15 سال قائلا، برای تحول فکری رو میگن در عرض 40 سال میشه یک امت تحول فکری پیدا کنه. وقت بعد ممکنه اونم که در بنی اسرائیل داریم که 40 سال طائع بودن، ممکنه اشاره به این مطلب باشه که نمیخوام اینا رو تفصیل بدم، خود کلمه 40 هم درش خیلی نکاتی وجود داره. علایان حدود 40 سال، بیشتر از 40 سال از ابتدای اسلام تا جنگ صفین گذشت، حقایق زیادی برای مردم روشن شده بود، ولی ببینید تأسف تا چه حده. امام باقر علیه السلام به ابی خالد کابلی میفرمایند که یا ابا خالد، جنگ صفین بود، هزاران نفر از اصحاب حضرت امیر در رکاب حضرت امیر شمشیر میزدند، ولی و ما کان فیهم 40 یعرفوه حق معرفته، هزاران نفر با حضرت امیر شمشیر می زدن، ولی امام باقر می فرماید 40 نفر در بین اصحاب حضرت امیر نبودن که حضرت درست بشناسن. پس ببینید این وظیفه عمده ماست که بشناسیم مقام ائمه معصومین رو، بشناسیم صدیقه طاهره کیه. اگر به این مقام رسیدیم وقت روشن فکری روشن فکران، تزلزلاتی که بعضی از مذبذبین ایجاد می کنن، اشکالات و شبهاتی که بعضی مطرح میکنن هیچ کدام در نفوس انسان وقعی نمیگذاره، ولی اگر به این درجه نرسیم خلاصه بدانیم که در مقابل تزلزلاتی که دیگران مطرح میکنن ممکنه روی عدم بضاعت علمی متزلزل بشیم. لذا وظیفه اولیه و اصلی ما عرفان حق اونهاست. لذا شما در زیارات ائمه هم میبینید خب اون همه انبوه روایات برای زیارت حضرت امام حسین ثواب بیان کرده، برای زیارت امام هشتم ثواب بیان کرده، ولی یه قید داره، منظاره عارفن به حقه. ما بخیل نیستیم، ممکنه ذات مقدس حق بدون عرفان حق کسی به زیارت امام حسین بره انبوه ثوابا رو بهش بده. گاهی داریم یه مسیحی به زیارت حضرت رفته لطف شده بهش، ولی ما باشیم و ظاهر این روایات انبوه اون ثوابهایی که برای زیارتها باره با این قیده زیارت عارفن به حقه. حتی در زیارت خود ائمه ما میخوانیم عارفن به حقه کن، البته اینه باید لغلغه زبان باشه. یه وقتی من عرض کردم برای بعضی از دوستان که پای منبر یک کسی بودیم، بعد میگفت که کلمه لا اله الا الله گفتنش اینقدر ثواب داره، ثواباش شمرد شمرد، بعد گفت ولی لا اله الا الله رو به تنهایی نگید، یه قیدم داره، هر وقت میگید لا اله الا الله 100 بار لا اله الا الله ثواب داره، بگید تسبیح بگید، ولی اینجوری بگید لا اله الا الله مخلصن، لا اله الا الله مخلصن، لا اله الا الله مخلصن. من تعجبم یعنی چی؟ بعد ازش پرسیدم آقای خب با روایات آشنا نیستید؟ گفت خب بله حالا ما آشنا نیستیم، حالا چی ای لا اله الا الله مخلصا؟ گفت بابا روایت داریم من قال لا اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه. و گفتم با این مخلصن قید حالت گفتن لا اله الا الله باید با حال اخلاص باشه. حالا در این عارفن به حق هم مطلب اینه، ما فکر نکنیم همینقدر در زیارت ائمه رفتیم گفتیم عارفن به حقکم دیگه تمومه. نه، این عارفن به حقکم لغلغه زبان نباید باشه. واقعا ما باید حق ائمه معصومین رو بشناسیم و اگر صدیقه طاهره رو درست شناختیم بعد به اونجا میرسیم که امام علیه السلام میفرماید ما تکامل نبوت و نبی حتی اقر به فضلها، نبوت هیچ پیغمبری کامل نبود مگر اینکه اقرار به فضیلت صدیقه طاهره نمود. از ذات مقدس حق میخواهیم که همه ما رو عارف به حق اهل بیت قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله.